ساعت 14 اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.
آزمایش دوباره کرونا در مبادی ورودی کشور برای جلوگیری از ورود مبتلایان به کرونا انگلیسی الزامی شد. سفر و کاهش رعایت شیوه‌نامه‌های بهداشتی همچنان مهمترین چالش‌های کرونایی کشور.
ساعت 24 امشب آخرین مهلت شرکت در نخستین نمایشگاه مجازی کتاب تهران. بیشترین خریداران کتاب از استانهای تهران، اصفهان و مشهد.
و اما اگرهای تربیتی کودکان در مصوبه تأسیس سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک، بررسی حاشیه‌ها و چالش‌های سیاست‌گذاری تربیتی کشور روی میز تحریریه خبر 14. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و جل فرجهم. شنوندگان عزیز و ارجمند، مردم خوب ایران، سلام. بعد از ظهر جمعه شما بخیر. من ساسان رئیسیان هستم، به همراه همکارم خانم گنجی خبرهای ساعت 14 رادیو ایران رو تقدیم حضورتان میکنیم.
الزامی شدن آزمایش دوباره کرونا در مبادی ورودی کشور. معاون حمل و نقل وزیر راه و شهرسازی از اجباری شدن تست کرونا پس از ورود مسافران به کشور خبر داد و گفت طبق تصمیم وزارت بهداشت و برای جلوگیری از شیوع نوع جهش یافته ویروس کرونا، از این پس همه مسافرانی که قصد سفر به ایران را دارند باید علاوه بر ارائه گواهی سلامت معتبر آزمایش PCR در بدو ورود دوباره آزمایش کرونا بدهند. بررسی‌های سازمان اداری و استخدامی هم نشان می‌دهد که بیش از 90% از کارمندان و 77% از مدیران دستگاه‌های اجرایی از دورکاری‌های زمان کرونا رضایت دارند و این افراد معتقدند که دورکاری‌ها تا پایان دوران کرونا باید ادامه داشته باشد. و اما سفر و کاهش رعایت شیوه‌نامه‌های بهداشتی همچنان مهمترین چالش‌های کرونایی این روزهاست. با وجود هشدارهای روزهای اخیر درباره خطر آغاز موج چهارم کرونا، گزارش‌های پلیس راه حکایت از ترافیک در برخی از محورهای مواصلاتی کشور به ویژه محورهای شمالی دارد. کاهش رعایت شیوه‌نامه‌ها به ویژه در شهرهای بزرگ هم آنقدر زیاد شده که مسئولان بهداشتی کشور را نگران‌تر از قبل کرده. بیشترین میزان کاهش دستورالعمل‌های بهداشتی مربوط به تهران است. به گفته معاون کل وزیر بهداشت، متأسفانه در شهر تهران رعایت مقررات از 82% به 39% رسیده و این به معنی خطر بازگشت پیک جدید بیماری کرونا است. وزیر بهداشت هم هشدار داد اگر آتش کرونا این بار به دامن تهران بیفتد، خاموش کردن آن آتش کار بسیار دشواری است. دکتر مردانی، عضو کمیته علمی ستاد ملی مقابله با کرونا، هم آغاز فروش بلیت تورهای نوروزی و اقدام به سفرهای غیر ضروری را خطرآفرین دانست. طبق تازه ترین آمارهای کرونایی وزارت بهداشت، با قربانی شدن 71 هموطن دیگر، شمار قربانیان این ویروس در کشور به 57807 نفر افزایش یافت. همچنین با شناسایی بیش از 6573 مبتلای جدید، مجموع بیماران کووید 19 نیز از 1,196,000 نفر فراتر رفت. بنا به اعلام وزارت بهداشت، پرهیز از دور همی‌ها و رعایت دقیق شیوه‌نامه‌های بهداشتی در روند کاهش بیماری کرونا همچنان ضروری است. همکارم رضایی برای پیگیری این موضوع به سراغ برخی از هموطنان رفته.
یکی از عوامل شیوع این بیماری همون دور هم نشستن و مهمانیه.
دور همی دارید شما؟
اصلاً ما از خودم مریض داریم، اصلاً به هیچ وجه این کارو نمی‌کنم.
نه، به خاطر کرونا مریضی خطرناکه.
سعی میکنیم سر خونه بمونیم،
دور همیا کم بشه، مسافرات کم بشه، طبق معمول
رعایت بکنه، صحبت کردن با دیگران و ماسک بزنه، ضد عفونی کننده رو بزنه.
خودتون ماسک نزدین که؟
دارم ماسک، تو ورزش نمیذارم.
ویروس کرونا در سراسر جهان تاکنون بیش از 100 میلیون نفر را آلوده کرده و به جان باختن دست کم 2,170,000 تن در سراسر جهان منجر شده است. آمریکا با ثبت 432,603 مورد فوتی بیش از سایر کشورهای جهان تحت تأثیر این بیماری همه‌گیر قرار گرفته است. دادستان کل نیویورک میگوید آمار واقعی تلفات ویروس کرونا در خانه‌های سالمندان این ایالت احتمالاً دو برابر آماری است که در رسانه‌ها اعلام می‌شود. مرکز کنترل و پیشگیری بیماری‌های آمریکا اعلام کرد در سه هفته آینده 85,000 نفر دیگر از مردم این کشور ممکن است بر اثر ابتلا به کووید 19 جان خود را از دست بدهند. به گفته مقامات آمریکا، گونه جدید جهش یافته کووید 19 در بیش از نیمی از ایالت‌های آمریکا مشاهده شده است. مرکز توزیع واکسن در ایالت‌های مختلف آمریکا با صفوف طولانی و کمبود واکسن مواجه هستند. پس از آمریکا، برزیل، هند، مکزیک و انگلیس بیشترین قربانیان کرونا را در جهان ثبت کردند. وزیر کشور آلمان روز پنجشنبه اعلام کرد دولت در حال بررسی کاهش شدید ترافیک هوایی با انگلیس، برزیل، آفریقای جنوبی و پرتغال است. از نظر برلین، کشورهای مذکور بیشترین آسیب را از گونه‌های جدید ویروس کرونا دیدند. در فرانسه نیز قرار است امانوئل مکرون، رئیس جمهور این کشور، محدودیت‌های جدید را اعمال کند. جولان موج تازه کرونا در جنوب شرق آسیا به ویژه در اندونزی نیز سبب جهش افزایشی آمار مبتلایان و جانباختگان این کشور شده.
جولان موج تازه کرونا در جنوب شرق آسیا به ویژه در کشور پرجمعیت اندونزی با جهشی افزایشی و ثبت رکوردی بی سابقه موجب ابتلای بیش از 1,000,000 نفر و جانباختن 30,000 بیمار کرونایی شده، به طوری که دولت اندونزی قرنطینه 77 شهر و ایالت این کشور را تا اطلاع ثانوی تمدید کرد. دولت فیلیپین هم اعلام کرد بحران کرونا در یک سال گذشته اقتصاد این کشور را با افت رشد 9% مواجه کرده و وزیر کار تایلند از ثبت نام 500,000 کارگر خارجی غیر قانونی در این کشور برای کنترل و مدیریت بهتر کرونا خبر داد. اسماعیل پوراجی، خبرگزاری صدا و سیما، دفتر منطقه جنوب شرق آسیا.
نمایشگاه مجازی کتاب تهران در ایستگاه پایانی. نخستین نمایشگاه مجازی کتاب تهران که به علت استقبال دوستداران یار مهربان تا کنون دو بار تمدید شده، ساعت 24 امشب به کار خود پایان می دهد. به گفته معاون اقتصاد و فرهنگ خانه کتاب و ادبیات ایران، علاقمندان به کتاب در مدت باقی مانده می توانند نسبت به خریدهای خود اقدام کنند. آقای حسین سفری با بیان اینکه در مدت برگزاری این نمایشگاه 1,700 روستا از کتاب‌ها و خدمات این نمایشگاه استفاده کرده‌اند گفت:
بیش از 7,000 مرسوله برای عزیزانم در روستاهای ارسال شد که 1,700 در حقیقت روستا رو نقطه شامل شد که این خودش یه اتفاق بزرگی. هر کدوم از اینا اگه می‌خواستن تشریف بیارن تهران و خرید انجام بدن خودش می‌دید چه صفی می‌شد. نکته دیگه این که ناشر کتاب خودش رو می‌فروخت. ما همیشه در نمایشگاه مختلف این دغدغه رو داشتیم، این نگرانی داشتیم. خود ناشرین عزیز اعتراض داشتن که کتابای ما رو دارن تمام قرفه ها میفروشن. این خیلی به جهت شفافیت و سلامت کار کمک کرد که هر ناشری کتاب خودش رو میفروخت. نکته بعدی شارژ بن اعتباری بود، یعنی این دانشجوی عزیز، طلاب عزیز به صورت اعتباری روی کد ملی در حقیقت شارژ انجام میشد. این شفافیت کار رو بالا میبرد.
معاون اقتصاد و فرهنگ خانه کتاب و ادبیات ایران همچنین گفت توزیع مناسب کتاب در نمایشگاه مجازی امسال نشان داد اگر توزیع کتاب خوب باشد و زیرساخت‌ها هم تقویت شود شمار علاقه‌مند به کتاب در کشور زیادند. آقای سفری بیشترین خریداران کتاب را از استانهای تهران، اصفهان و مشهد اعلام کرد و گفت در زمینه ارسال کتاب بیشترین کتاب‌ها را ناشران تهران، قم و مشهد به سراسر ایران ارسال کردند. وی در خصوص وضعیت پایگاه اینترنتی بعد از پایان نمایشگاه گفت بعد از پایان نمایشگاه بخش فروش قطع می‌شود، اما پایگاه اینترنتی کار خودش را انجام می‌دهد و به روز رسانی هم می‌شود.
برگزاری جشنواره فیلم فجر در سایه کرونا. جدول نمایش فیلم‌های سینمایی 39مین جشنواره فیلم فجر ویژه اهالی رسانه با قرعه‌کشی تکمیل و نهایی شد. فروش بلیت فیلم‌های جشنواره برای علاقمندان از فردا 11 بهمن از طریق سامانه‌های فروش اینترنتی آغاز می‌شود. گفته شده هیچ ظرفیتی به گیشه داده نخواهد شد. امکان تهیه بلیت هم تا 10 دقیقه قبل از نمایش هر فیلم وجود دارد. جشنواره فیلم فجر قرار است در شهرهای آبی و زرد به ترتیب با 50% و 30% ظرفیت سالن‌ها برگزار شود. مجید نصرتی گزارش می‌دهد.
جشنواره فیلم فجر
برگزاری جشنواره بین‌المللی فیلم فجر در روزهای کرونایی، جشنواره‌ای که امسال به علت وجود ویروس کرونا زیر ذره‌بین و البته با قانون قواعد جدید برگزار میشه. معاونت فنی وزارت بهداشت اعلام کرده که حضور ناظران بهداشتی در سالن‌های سینما و تئاتر الزامیه. این معاونت همچنین گفته که جشنواره بین‌المللی فیلم فجر در شهرهای آبی و زرد به ترتیب با 50% و 30% ظرفیت سالن‌ها برگزار میشه. فروش بلیط هم باید اینترنتی باشه و کد ملی درخواست کننده از نظر ابتلا یا عدم ابتلا به بیماری کووید 19 بررسی میشه. در این دوره برای کمتر جابجا شدن علاقمندان در سطح شهر تعداد سینماها بیشتر شده. آقای علیزاده معاون اجرایی 39مین جشنواره بین‌المللی فیلم فجر:
گیشه قطعاً ما نداریم. خب شرایط بلیتمون هم نسبت به دوره قبل تفاوت‌های خیلی زیادی کرده. در دوره قبل به صورت سری فروخته می‌شد. در این دوره گیشه‌هامون کاملاً تعطیل هستن و فقط خدمات صندلی و ارائه صندلی چون کد دریافت می‌کنن می‌تونن مخاطبی از طریق 3 سامانه‌ای که به صورت که از طریق سنفا دارن فعالیت میکنن و بلیتاشون قرار هستش که در اختیار مردم قرار بدن، عملا بلیتا رو تهیه میکنن.
این سامانه ها ایران تیک، سینما تیکت و گیشه هفته. نحوه نمایش فیلم ها نیز امسال ویژه و خاص برگزار میشه. به گفته مدیر روابط عمومی جشنواره، امسال جشنواره فیلم فجر افتتاحیه نداره. آقای نجفی:
روزی 2 سانس در خدمت عالی رسانه خواهیم بود که بعد از هر فیلم نشستای پرسش و پاسخ برگزار میشه. رای گیری تماشاگران رو خواهیم داشت از طریق همون بلیت‌های مردمی که فروخته میشه. افتتاحیه جشنواره نخواهد داشت. 22 بهمن مراسم اختتامیه در همین برج میلاد برگزار میشه که برگزیدگان بخش‌های جشنواره معرفی میشن و دو نکوداش هم برای آقای پرویز پورحسینی و آقای چنگیز جلیلی برگزار میشه.
اما قیمت بلیت فیلم ها امسال 20 تا 30 هزار تومان تعیین شده. شهرهای محروم 20 هزار تومان و باقی سینماها در شهرهای مختلف 30 هزار تومانیه. فروش بلیط هم از ساعت 14 فردا 11 بهمن آغاز میشه. در این دوره هر فرد با یک شماره همراه امکان تهیه 4 بلیط رو برای هر فیلم داره. شاید برخی ها فکر کنن که چرا در این روزهای کرونایی جشنواره بین‌المللی فیلم فجر برگزار میشه، که آقای طباطبایی نژاد دبیر 39 جشنواره گفته هدف اینه که چراغ کمسوی سینما ایران خاموش نشه.
ما تمام تلاشمون این بود که شعله لرزان سینما ایران رو نگذاریم خاموش بشه. واقعا اون پروژکتورهای عظیم سینما به واسطه پاندمی کرونا به شعله لرزانی که در حال خاموش شدن بود داشت بدل میشد. جشنواره فجر به کمک سینما اومد یه رونق دوباره ای رو به سینما برگردونه. راحت ترین کار بود این بود که ما جشنواره رو تعطیل کنیم، برای ما هم سهل ترین کار بود و این کارو نکردیم. و این دشواری ها خود شما میدونید، مراقبت ها، برگزاری جشنواره توی مجموعه بیش از 30 استان و حالا مناطق آزاد، خود تهران، فضایی که داره، کار ساده ای نیست. همه این سختی ها رو به جون خریدیم برای اینکه انشاءالله بتونیم رونق رو به سینما ایران برگردونیم. و البته جشنواره فجر یه آیینه و این آیین باید به تمامی و درستی برگزار میشد.
به هر حال 39 جشنواره بین‌المللی فیلم فجر از 12 تا 22 بهمن همزمان با 42 سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی برگزار خواهد شد.
سخنگوی ستاد انتخابات کشور زمان ثبت نام داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری 1400 را اردیبهشت ماه اعلام کرد. آقای موسوی افزود زمان نامنویسی داوطلبان انتخابات شوراها نیز اسفند 99 و ثبت نام داوطلبان مجلس خبرگان رهبری فروردین سال آینده خواهد بود. انتخابات 13 دوره ریاست جمهوری همزمان با انتخابات میان دوره ای مجلس شورای اسلامی در 6 حوزه، میان دوره ای مجلس خبرگان رهبری در 3 حوزه انتخاباتی و انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در 1372 شهر و 40620 روستا و تیره عشایری 28 خرداد 1400 برگزار می شود.
ایران و ترکیه در مسیر توسعه روابط. آقای ظریف همکاری های تهران آنکارا گسترش می یابد. آقای ظریف که در ادامه سفر منطقه خود به ترکیه رفته است، ساعتی پیش در استانبول با مولود چاوشوغلو وزیر امور خارجه ترکیه دیدار و درباره طیفی از موضوعات دو و چند جانبه گفتگو کرد. وزیر امور خارجه کشورمان در کنفرانس خبری با همتای ترکیه خود گفت زمینه بسیار وسیعی برای توسعه همکاری‌های ایران و ترکیه وجود دارد و تعمیق این همکاری‌ها در راستای منافع دو کشور و ملت‌های منطقه است. آقای ظریف همچنین از سفر رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه به ایران در آینده نزدیک خبر داد. در این نشست وزیر امور خارجه ترکیه نیز گفت ایران و ترکیه در دشوارترین زمانها در کنار همدیگر بودند و روابط دو کشور باید بیش از پیش توسعه یابد. آقای ظریف امروز همچنین با رئیس جمهور ترکیه دیدار می کند. ترکیه آخرین مقصد سفر وزیر امور خارجه کشورمان پس از جمهوری آذربایجان، روسیه، ارمنستان و گرجستان است.
مخالفت روسیه با پیوند زدن برجام به دیگر موضوعات مرتبط با ایران. دیمیتری پولیانسکی معاون نماینده روسیه در سازمان ملل اعلام کرد مسکو با ایجاد تعدیل در توافق هسته‌ای و یا پیوند زدن آن به موضوعات دیگر مانند نفوذ منطقه تهران مخالف است. پولیانسکی تاکید کرد اعضای برجام در نبود آمریکا این توافق را حفظ کرده اند و دولت جدید آمریکا باید قبل از هر چیز در خصوص بازگشت به این توافق گام‌های عملی بردارد. آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل هم خواستار بازگشت آمریکا به برجام و احیای این توافق شد. آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه جدید آمریکا دو روز پیش مدعی شد واشنگتن زمانی به برجام باز خواهد گشت که ایران به تعهدات خود برگردد. اما آقای ظریف وزیر امور خارجه کشورمان گفت گام نخست درباره برجام را باید آمریکا بردارد نه ایران. خبر دیگر این که جو بایدن رئیس جمهور آمریکا رابرت مالی را به عنوان فرستاده ویژه این کشور در امور ایران منصوب کرد. رابرت مالی یکی از اعضای تیم باراک اوباما رئیس جمهور پیشین آمریکا بود که در مذاکرات بین المللی در خصوص برجام نیز حضور داشت.
ساعت 14:18.48 است. همونطوری که احتمالاً در خبرها شنیدید، شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه اخیر خودش در روز سه‌شنبه گذشته تأسیس سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک را تصویب کرد. این سازمان قرار راهبری، هدایت، نظارت و برنامه‌ریزی تأمین محتوای مناسب برای کودکان را بر عهده بگیرد. پس از این خبر، معاون دوره ابتدایی وزیر آموزش و پرورش هم در مصاحبه اعلام کرده از این پس دوره پیش‌دبستانی 3 ساله خواهد شد و والدین میتونن کودکان را از 3 سال تمام به پیش‌دبستانی بفرستن. انتشار این خبر حاشیه‌های زیادی داشت و نگرانی‌هایی را هم برای والدین ایجاد کرد. برای بررسی بیشتر این موضوع هم‌اکنون همکارم آیا جلو در استودیوی خبر حضور دارند تا با ایشون بیشتر صحبت بکنیم. آیا جلو، سلام می‌کنم به شما. اونطوری که من توی فضای مجازی و رسانه‌ها دیدم، یکی از موضوعاتی که بیشتر مطرح شده خدشه‌دار شدن عدالت آموزشی بود. درسته؟
بله درسته، سلام عرض میکنم.
درود باشه.
خدمتتون عرض کنم که همونطور که میدونید دوره پیشدبستانی تا حالا پولی بود و خیلی از خانواده ها به همین علت بچه ها رو به این دوره نمیفرستادن.
درست.
اما الان که قرار دوره 3 ساله بشه، این نگرانی به وجود اومده که بچه‌هایی که پیشدبستانی در واقع نرن، وقتی که برن اول دبستان خیلی عقب افتاده، عقب نسبت به بقیه بچه‌ها در واقع عقب افتاده باشن و دچار مشکل بشن.
همیتوره.
به همین علت دغدغه عدالت آموزشی مطرح شده. البته اعلام شده که در مناطق محروم این دوره ها رایگان خواهد بود، اما خب میدونید که الان خیلی از خانواده ها حتی در شهرهای بزرگ هم توانایی مالی لازم برای تامین هزینه پیشدبستانی رو ندارن.
درسته.
البته من این نکته رو هم بگم که مصوبه اخیر شورای عالی انقلاب فرهنگی ابعاد بزرگتری داره که خب حالا شاید کمتر مورد توجه قرار گرفته باشه، اما در محافل علمی و تخصصی مورد نقد قرار گرفته.
بفرمایید که این نقد ها بیشتر شامل چه موضوعاتی است؟
ببینید، اساساً نوع نگاه شورای عالی انقلاب فرهنگی به موضوع تعلیم و تربیت مورد نقد قرار گرفته. این مصوبه نشون میده که در واقع اعضای محترم شورا هنوز نگاه آموزش محور به مسئله تعلیم و تربیت دارن، در حالی که تربیت ابعاد مختلفی داره که نمیشه اون رو در آموزش خلاصه کرد. من حالا چند تا مثال عرض بکنم. مثلا نقطه آغازین تربیت پیش از تولد نوزاده و حتی برمیگرده به زمان و نحوه انعقاد نطفه.
بله.
و همین خاطر ما احادیث زیادی رو در این باره داریم. یا مسئله دیگه، مسئله مدیریت تغذیه است در تربیت کودک که در فقه اسلامی حول مسئله طیبات درباره اون بحث میشه.
بله.
مسئله دیگه روابط خانوادگی و فامیلیه که در واقع در بستر محبت یا در اصطلاح فقهی اون رفق ایجاد میشه و کودک در این بستر تربیت میشه.
چه اینطور؟ آقای آجرلو، این سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک که اساسا قرار نیست اصلا کاری به این موضوعات داشته باشه و این موضوعات در حیطه تربیت خانوادگی تعریف میشه.
خب ببینید، مسئله اساسی همینجاست که چرا اصلا ما یه سازمانی رو در واقع داریم تأسیس میکنیم به جایی که بیایم به تقویت در واقع نهاد اصلی متکفل تربیت که نهاد خانواده باشه به اون تمرکز بکنیم. میایم یه سازمانی رو ایجاد میکنیم و روی مسئله
آموزش
محور تاکید میکنیم که خب قبلا ثابت شده که نتیجه نمیده،
پاسخی نداره. به نظر منتقدین آقای آجرلو، در واقع برای ارتقای تعلیم و تربیت کودکان باید چیکار بکنیم؟ چه کاری باید انجام بشه؟
باید روی خانواده و تقویت اون تمرکز بشه و همچنین ارتقای روابط خانوادگی تا کودک بتونه در بستر خانواده تربیت بشه، نه اینکه ما کودک رو از خانواده جدا بکنیم و ببریم در جای دیگه‌ای بخوایم به صورت آموزش محور در واقع تربیت بکنیم.
درسته.
نقد اصلی اینه که چرا نقش نهاد خانواده برای تربیت کودکان نادیده گرفته شده. یه نقد دیگه ای هم البته وجود داره.
خب.
که چرا با ایجاد یک سازمان برای این موضوع برنامه‌ریزی شده. من اگه موافق باشی، چون یه گفتگوی انجام دادم با حجت الاسلام علی کشوری دبیر شورای راهبردی الگوی پیشرفت اسلامی، اگه موافق باشید بخشی از این گفتگو رو در این رابطه بشنویم.
بله،
در تحول‌های انسان محور، مدیریت متمرکز و مدیریت سازمانی از اول یه مسیر عقیم هست و اگر کسی میخواد تحول انسان محور در یک مجموعه هایی به وجود بیاره، باید بره به دنبال مدیریت غیر متمرکز و محلی. بنابراین اگر در این طرح مثلا ما بریم به سمت ای که مدیریت محله‌ای رو در تعلیم و تربیت کودکان برای پشتیبانی از نهاد خانواده فعال بکنیم، به نظرم در کوتاه مدت و میان مدت آورده بیشتری خواهیم داشت تا اینکه یک سازمان متمرکز در تهران رو اندازی کنیم و اون سازمان هم مثل بقیه سازمان‌ها کم حوصله هست در انتقال پیام و مفاهیم خودش به زیر مجموعه ها، و بنابراین در نهایت به جبر قانونی و آیین‌نامه‌ای پناه خواهد برد و کار باز ناکام خواهد شد. مثلا فرض بفرمایید ما باید به تدریج بریم به اینکه نقش مساجد رو در پشتیبانی از نهاد خانواده احیا بکنیم. اوایل انقلاب اینجوری بود که مسجد نقش اقتصادی هم داشت، مسجد نقش امنیتی و نظامی هم داشت، نقش تربیتی هم مسجد میتونه داشته باشه. پس بنابراین ما سازمان احتیاج نداریم.
من این نکته رو هم اضافه بکنم که موضوع توجه حاکمیت به مسئله تعلیم و تربیت یه موضوع محوریه که باید حتما مورد توجه قرار بگیره.
درسته.
اما این توجه و تصمیم گیری درباره اون باید حتما مبتنی بر یک نظریه باشه تا در واقع به نتیجه برسه. مثلا در این رابطه شورای راهبردی الگوی پیشرفت اسلامی دو نظریه داره: نظریه آموزش و پرورش آینده و نظریه بهبود مستمر فضای حاکم بر خانواده.
درسته.
که اگر حالا سیاستگزاران شورای عالی انقلاب فرهنگی به این نظریه توجه بکنن، شاید بشه برنامه‌های بهتری رو برای تربیت کودکان در نظر گرفت.
بسیار عالی، خیلی متشکرم از شما آقای آجرلو.
و سازمان هواشناسی پیش بینی کرده از امروز تا یک شنبه هفته آینده دمای هوا در استان‌های ساحلی خزر تا 10 درجه و در شمال غرب تا 8 درجه کاهش پیدا کند. سازمان هواشناسی با اشاره به ورود سامانه جدید بارشی از شمال غرب کشور اعلام کرد این سامانه امروز هم تقویت و هم گسترده‌تر می‌شود و مناطق وسیع‌تری را به ویژه در ساعات عصر در بر می‌گیرد. بر اساس پیش بینی سازمان هواشناسی امروز استان‌های آذربایجان غربی، شرقی، اردبیل، کردستان، کرمانشاه، ایلام، خوزستان، لرستان، همدان، چهارمحال بختیاری، کهگیلویه و بویراحمد و بخش‌هایی از استان گیلان و مازندران شاهد بارش باران خواهند بود. این بارندگی‌ها در دامنه‌های جنوبی البرز به ویژه در استان‌های زنجان، قزوین، تهران و بخش‌هایی از مناطق جنوبی استان اصفهان پیش بینی می‌شود که در ارتفاعات و مناطق کوهستانی بارش به صورت برف خواهد بود. بر اساس اعلام سازمان هواشناسی از پس فردا بارش‌ها به سمت شمال شرق گسترش خواهد یافت و این سامانه بارشی یک شنبه شب از شمال شرق کشور را ترک می‌کند.
خبرهای ورزشی و همکارم حسین باقنده.
سلام عرض می‌کنم حضور شما شنوندگان گرامی. لیگ برتر فوتبال کشور امروز با برگزاری 3 دیدار وارد هفته 13 می‌شود. در این بازی‌ها و از ساعت 15 تیم‌های نفت مسجد سلیمان و استقلال تهران در مسجد سلیمان، نساجی مازندران و زوبان اصفهان در قائمشهر و سایپا با گلگار سیرجان در زمین اکباتان به مساف همی روند. در ادامه فردا هم تراکتور با آلومینیوم عراق در تبریز، مثل رفسنجان با صنعت نفت آبادان در رفسنجان، پرسپولیس با ماشینسازی تبریز در ورزشگاه آزادی، سپاهان با شهر خودروی مشهد در ورزشگاه نقش جهان و فولاد خوزستان با پیکان تهران در اهواز مقابل هم قرار می‌گیرند. معاون اجرایی باشگاه پرسپولیس گفت برای تکریم و ادای دین به مهرداد میناوند، بازیکنان فردا مقابل ماشینسازی با پیراهن مشکی بازی خواهند کرد. ابراهیم شکوری افسود: ما یک الگوی فوتبالی و پرسپولیسی متعصب را از دست دادیم. مهرداد همیشه حامی و هدایتگر بازیکنان بود و بهترین مشاوره ها را به ما میداد. دکتر هاشمیان در خصوص آخرین وضع علی انصاریان، بازیکن اسبق تیم ملی فوتبال، گفت ما نیاز به زمان داریم تا بتوانیم شرایط پایدار او را کنترل کنیم. اگرچه ریه های انصاریان درگیر شده، اما سعی کردیم او را در وضع تهاجمی قرار ندهیم. وی تاکید کرد به لطف خدا و دعای مردم ایشان می توانند صحبت کنند و کاملا هوشیارند و کارهای خود را انجام می دهند و تا کنون خطر آمبولی ریه این بازیکن سابق تیم ملی را تهدید نمی کند. همچنین احمد رضا بزاده، پیشکسوت فوتبال ایران که امروز به ملاقات انصاریان رفته بود، گفت خوشبختانه وضع انصاریان در مقایسه با روزهای گذشته بهتر شده و با تلاش پزشکان در حال پشت سر گذاشتن بیماری کرونا است.
برگزار رو دیدم و نسبت این نوروزه خوشبختانه امروز خیلی روز خوبی شده بود و انشالله فکر کنم یکی دو روز دیگه شروع میشه به راه رفتن، غذا بخورم، انشالله که سریع برگرده به شرایط کاملش.
برنامه بازی پرسپولیس ایران در گروه پنجم لیگ قهرمانان آسیا در سال 2021 اعلام شد. بر این اساس سرخپوشان در دور رفت 25 فروردین سال آینده با برنده بازی پلی آف بین تیم‌های الوحدی امارات و زورای عراق، 28 فروردین با یاران شجاع خلیلزاده در تیم الریان قطر و 31 فروردین با تیم گواه هند دیدار خواهند کرد. در دور برگشت هم پرسپولیس سوم، ششم و نهم اردیبهشت به ترتیب با تیم‌های گواه، برنده دیدار پلی آف و الریان بازی می‌کند. مهدی طارمی مهاجم تیم پورتو به عنوان برترین مهاجم لیگ پرتغال در ماه ژانویه انتخاب شد. او در این ماه 3 گل برای تیمش به ثمر رسوند و بهترین گلزن این تیم بود. و قوانین مقابله با کرونا در استخرها ابلاغ شد. به این اساس فعالیت استخرهای شنا به صورت شیفتی و تا اکثر 2 ساعت در هر شیفت خواهد بود و برگزاری هر گونه تجمع ممنوع است. همچنین استخرها در مناطق زرد حد اکثر به 30 نفر و در مناطق آبی به 50 نفر می توانند خدمت رسانی کنند. خیلی مشکل.
شنوندگان عزیز و ارجمند، سپاس از همراهیتان. آرزو می‌کنم که سلامت و تندرست باشید. خداوند یار و نگهدار شما.